ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. معاون وزیر بهداشت از نبود امکانات و منابع مالی برای مبارزه با بیماری کووید 19 خبر داد. عفو بین الملل از جامعه جهانی خواست برای جلوگیری از اجرای حکم قطع انگشتان 4 متهم در ارومیه وارد عمل شوند. و آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ناقضان حقوق بشر در ایران وضع می‌کند. ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت میگوید نظام درمان کشور از امکانات لازم و منابع مالی برای مبارزه با بیماری کووید 19 محروم است. معاون وزیر بهداشت در مورد وضعیت کارکنان نظام سلامت هم اینطور گفت:
پرسنل بهداشتی ما نه کارانه، نه اضافه کار. 3 الی 4 ماه که اصل حقوقشون که کمتر از حداقل قانون کار دریافت نکردن. چطور ما مراقب سلامت لیسانس همون که حالا یا ماماس یا بهداشت حرفه یا بهداشت محیط عمومی بیاد کار کنه، نمونه گیری از دهان مردم هم بکنه، خودشو در معرض آلودگی قرار بده برای کرونا، 1800 که میگیره 3 ماه نگرفته باشه.
به گفته معاون کل وزیر بهداشت، روند افزایش بیماری اکنون در اصفهان، آذربایجان شرقی، قم، کهگیلویه و بویراحمت حالت شبه انفجاری دارد. ایرج حریرچی تصریح کرد 15-20% موارد مرگ و میر روزانه کشور به علت کرونا است، یعنی از هر 1000 نفر که روزانه فوت می‌کنند 200 نفر به علت کرونا جان خود را از دست می‌دهند. عفو بین الملل در بیانیه‌ای از جامعه جهانی خواست هر چه در توان دارند برای جلوگیری از اجرای حکم قطع انگشتان دست در مورد 4 متهم به سرقت در ارومیه انجام دهند. معاون مدیر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان مدافع حقوق بشر میگوید اجرای چنین مجازاتی که به نحو غیر قابل وصف غیر انسانی است، ضمن آنکه اجرای عدالت نیست، نشان از بی‌رحمی نظام قضایی ایران دارد. احکام قطع 4 انگشت دست راست مربوط به هادی رستمی، مهدی شرفیان، مهدی شاهیوند و کسرا کرمی است که شعبه 13 دیوان عالی کشور آن را تایید و به اجرای احکام دادگستری ارومیه ارسال کرده است. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران الیوت آبرامز اعلام کرد واشنگتن تحریم‌های جدیدی علیه شخصیت‌های حقیقی و حقوقی ناقض حقوق بشر در ایران از جمله قاضی صادرکننده حکم اعدام نوید افکاری اعمال خواهد کرد. الیوت آبرامز روز پنجشنبه در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت ایالات متحده متحد است، آنهایی که آزادی و عدالت را از مردم ایران دریغ می‌کنند در مقام پاسخگویی بنشاند. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در ادامه در تشریح راهبرد واشنگتن در قبال تهران اینطور گفت:
راهبرد ما برای مقابله با تهدیدات ایران 2 هدف را دنبال می کند. اول، محروم کردن حکومت ایران از پولی که برای حمایت از فعالیت‌های بی‌ثبات کننده بدان نیاز دارد. دوم، آوردن ایران به میز مذاکره برای یک توافق جامع که باید به 4 موضوع بپردازد: برنامه هسته‌ای، توسعه موشک‌های بالستیک و عدم اشاعه آن، حمایت تهران از گروه‌های تروریستی و نیابتی و بازداشت غیرقانونی شهروندان آمریکایی. It's wrongful detention of
US citizens. آمریکا اوایل هفته جاری هم تحریم‌هایی را علیه وزارت دفاع ایران و نهادها و اشخاصی که در برنامه‌های تسلیحاتی و هسته‌ای ایران درگیر و دخیل هستند وضع کرد. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس میگوید بهداری مجلس تحت عنوان مریض سرطانی 1500 واحد واکسن آنفولانزا دریافت کرده است. به گزارش وبسایت خبری برنا، حسین علی شهریاری گفت با پیگیری خبر از بهداری مجلس متوجه شده تعداد 1500 واکسن برای نمایندگان و کارکنان و خدمه مجلس دریافت شده است. این در حالی است که مقام‌های وزارت بهداشت پیشتر اعلام کرده بودند قرار است واکسن‌های آنفولانزا ابتدا میان گروه‌های پرخطر توزیع شود. و عراق به مدت 60 روز دیگر از تحریم‌های تجارتی اعلام شده است سوی واشنگتن علیه بخش انرژی ایران معاف شده و می‌تواند برای 2 ماه دیگر از ایران گاز و برق وارد کند. یک مقام عراقی به خبرگزاری فرانسه گفته است که آمریکا به تقاضایی که عراق در این باره ارائه داده بود پاسخ مثبت داده است. یک مقام وزارت خارجه آمریکا نیز با تایید این خبر به خبرگزاری رویترز گفته عراق باید در این 60 روز اقدام معناداری در جهت کاستن از وابستگی خود به ایران انجام دهد. عراق برای تامین یک سوم از انرژی خود به واردات گاز و برق از ایران نیازمند است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران مجدداً برای دیدار با همتای روسش به موسکو سفر کرد. برجام مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و روابط دو جانبه محورهای اصلی این مذاکرات اعلام شدند. پیشتر در گفتگو با جلیل روشندل استاد روابط بین‌الملل در آمریکا درباره اهمیت این سفر پرسیدم.
سفری بود که انتظار می‌رفت به دلیل اینکه به هر صورت این برگزاری اجلاس سازمان ملل نشون داد که ایران تقریباً همه راه های ممکن به سمت جهان غرب روش بسته است و کشورهای اروپایی هم علی‌رغم این که در برجام باقی میمونن در زمینه فروش تسلیحات احتمالاً با ایران همکاری نخواهند کرد و در نتیجه اولین سفر ایران با توجه به اینکه قبلا هم بر سر مسائل سیاست داخلی سفرهای آقای ظریف به اروپا لغو شده بود، این سفر اخیر به مسکو انجام شد و خبرها کاملا نشون میده که تمام اون چیزی که ایران انتظار داشت بعد از لغو تحریم ها بتونه با سایر کشورها برقرار بکنه حالا در حال مذاکره با روسیه هست و از مهمترین بخش های این مذاکرات و اهداف این سفر صحبت در دو زمینه مهم کالاهای مربوط به مصرف مثل مواد غذایی و دارو و اینها هست در کنار تجهیزات نظامی که البته آقای ظریف به نوعی هم این رو تایید میکنه و هم اظهار میکنه که ایران در بسیاری جهات خودکفا هست ولی در این حال باز به قطعات و چیزهایی نیاز داره که میخواد با روسیه در موردش صحبت بکنه و حالا روسا هم متقابلا تایید میکنن. میمونه مسئله نحوه پرداخت برای این کالا یا تجارت اسلحه که طبیعتا تحت تحریم قرار داره حتی اگه از روسیه خریده بشه، منتها تفاوتش این هستش که دولت روسیه میتونه از طریق تبادلات غیر دلاری این کار رو با ایران انجام بده و در مقابل کالا و یا روبل بگیره از ایران که یک مقداری تسهیل میکنه ولی تأثیرات اقتصادی خودش رو داره.
محمد جواد ظریف در بخشی از صحبتهاش از اعلام آمادگی تهران برای مبادله زندانیان دو تابعیتی گفته، با این تفاوت که این بار گفته که ایران آماده است در کل دنیا تمام کسانی که توسط آمریکا در داخل خاک آمریکا یا با فشار آمریکا در کشورهای دیگه زندانی هستند رو با زندانیانی که در ایران دو تابعیتی هستند مبادله کنه. به نظر شما اصرار ایران از کجا ناشی میشه؟
آقای ظریف نشون میده که برای آمریکا تعداد معدودی که زندانی دو تابعیتی در زندان ایران هستند اهمیت دارن و داره دایره خاص متقابل ایران رو گسترش میده، چون این نوع آزاد کردن زندانی های دو تابعیتی یک قانون مشخصی نداره، بیشتر روی مذاکره به چانه زنی است. ممکنه یک طرف به خاطر اهمیتی که به یک فرد میده حاضر بشه 5 نفر رو در مقابل آزاد بکنه و یا از نفوذش استفاده بکنه 4 زندانی دیگر رو که در کشور دیگری اما تحت نفوذ مثلا آمریکا هستند آزاد بشه در مقابل یک زندانی که دو تابعیتی ولی آمریکایی است. به این ترتیب ایران که یک تعداد زندانی دو تابعیتی آمریکایی داره اعلام آمادگی میکنه که در این مورد حاضر دو تابعیتای آمریکایی رو آزاد بکنه و یا هر کشور دیگری. بیشتر حرکت سیاسی هست و معمولا روی افرادی که عمده شدن و اسامی اونها در سطح بین المللی به عنوان دو تابعیتی شناخته میشه عمل میشه و این تکیه آقای ظریف است در این باره.
بله، نقطه نظرات جلیل روشندل استاد روابط بین الملل در آمریکا رو میشنید. با هم بشنویم چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان رو.
هنوز چند ماهی از شروع به کار مجلس به اصطلاح انقلابی و انقلابی ترین مجلس نگذشته که حدود 500 میلیارد به صورت پول برای ماشین و برای خونه و اینا دریافت کردن، در حالی که بعضی از هموطنان همین نمایندگان با غیرت از سطل و زباله روزی خودشون رو دنبالش هستن که بجوین. چجوری یک نفر به عنوان نماینده مردم میره به مجلس و بعد حاضر این پولا رو ولو این که بدن برای این که حق و سکوت باشه اسمش، حالا به عناوین مختلف بگیرن؟ خب اینجاست که به این نتیجه میرسیم که اینها نماینده مردم نیستن. اینها رو برکشیدن از بین افرادی که میخوان با یک حداقل رأی، اون هم از یک گروه خاصی که در مشت حکومت هستن، اینها رو فرستادن به مجلس. بنابراین باید گفت برگزیدگان حکومت برای اهداف خاص از بین طبقه خاص و فرستادن اونا به مجلس.
میبینی چقدر قلدری بده؟ 41 سال با قلدری مملکت رو اشغال کردین، مردم رو از حقوق اولیهشون محروم کردین. این قلدری آمریکا در برابر جمهوری اسلامی، نه در برابر مردم ایران. و ما از این قلدری که آمریکا برای شما نشون میده استقبال میکنیم، خیلی خوشمون میاد.
آقای خامنه‌ای باز شکر مهر کردن، میگن که این جنگ نعمت بوده. معلومه برای شما نعمت بوده، ولی برای مردم ایران نکبت بود. این 8 سال شما فقط فرصت داشتید که دگراندیشان و هر کسی که مخالف شما بود سرش زیر آب کنین و سپاه و بسیج رو بسازین که بعداً بتونن مردم سرکوب کنن.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
دیدبان حقوق بشر به نقل از خانواده های نسرین ستوده و سبا کردافشاری، دو فعال حقوق بشر، خبر داد که مقام های جمهوری اسلامی پیش از بهبودان ها این دو زندانی سیاسی را از بیمارستان به زندان بازگردانده. رضا خندان همسر نسرین ستوده هفته گذشته اعلام کرد خانم ستوده که از 6 هفته پیش اعتصاب غذا کرده و در CCU بستری بود، در بدترین شرایط جسمی بدون هیچ گونه اقدام درمانی به زندان برگردانده شده. با هم بشنویم از رضا خندان.
امروز 45 روز از اعتصاب غذای همسرم میگذره. دیروز بعد از 5 روز بستری شدن توی بیمارستان، ایشونو به زندان برگردوندن و من خودم واقعا 1% احتمال نمیدادم چجوریه که پزشکی جرأت میکنه و به خودش اجازه میده که چنین مریضی رو مرخص کنه از بیمارستان، حتی اگه زندان بخواد اصرار کنه. اما به هر حال پزشک باید وظیفه حرفه‌ای خودش رو انجام بده، با توجه به این که به ایشون توصیه شده که به خاطر مشکلات قلبی که داره تحت نظر باشه و حتی قراره که آنژیو بشه. با وجود این در چنین شرایطی که وزنش به 45 کیلو هم شاید هم کمتر رسیده، این توی این مدت ایشون رو به زندان برگردوندن، حتی تو بهداری هم مستقر نشد که فرستادنش داخل بند، حتی توی بند هم الان نیست، تو قرنطینه بند هست که امکانات اولیه بند هم تو قرنطینه وجود نداره، 2 اتاق خالیه که اونجا باید به سر ببرن. دیروز بعد از اینکه برگشتن به بند، خب نوبت تلفنشون روزای چهارشنبه است کل بند و قرنطینه، و ایشون چند ساعت بعد که نوبت تلفنشون بود تماس گرفتن، گفتن که من اومدم توی بند مستقر شدم، اما تا روز شنبه ما بی خبر خواهیم موند. همچنان تو اعتصاب غذا هستن و 1 روز مونده به مرخص شدنشون از بیمارستان دکتری را آورده بودن که متخصص تغذیه بوده، باشون صحبت کنن که سرم مواد غذایی مثل سرم پروتئین و چربی بهشون تزریق کنن، اما از اونجایی که خب این عین تغذیه کردنه و منافات داره با اعتصاب غذا، همسرم خودداری کرد و اجازه نداده بود که سرم خوراکی بهش تزریق بشه. این کلیت وضعیت ایشون هست. ما دیگه بعد از تلفن دیشب تا شنبه غروب از ایشون قاعدتا خبری نمیتونیم بگیریم.
مصاحبه رضا خندان همسر نسرین ستوده رو میشنیدید در باره وضعیت خانم ستوده به انتهای بخش خبری رسیدیم، اما همچنان با رادیو فردا همراه باشید.